بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 92، مورخ 4/2/92.
قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح نقل و نقد شد، قائلین به وضع الفاظ عبادات برای اعم به ادله تمسک نموده اند که به برخی از این ادله اشاره می کنی. جمعی از محققین از جمله حضرت امام در تهذیب الاصول تمسکشون برای وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد به تبادر است. عبارت حضرت امام این است، یه قسمت از عبارتشون، ان المتبادره من الفاظ العبادات هو نفس طبائعها بماهی لا بما انها ملزومت للوازم و معروضت للعوارض. می‌فرمایند الفاظ عبادات وقتی القا میشه، گفته میشه، اون چه که به ذهن تبادر میکند طبیعت عبادت و ماهیت عبادت است. صلات یعنی نماز، صوم یعنی روزه. تبادر لوازم وجود و ماهیت مثل صحت و فساد یا عوارضی که بر این ماهیت عارض می شود خارج از دایره تبادر است. و تبادر علامت حقیقت می باشد. خب هیئت خضوعیه اقتضائیه رو اشاره کردیم، نه فعلیه رو. اگر خب عیبی نداره، ایشون یه مبنایی دارن، حالا این باید بررسی بشه، که فلاسفه دارن و اون مبنا این است که بین عمل و آثار اتحادی است در حقیقت، اثر و مؤثر نیستن، علت و معلول نیستن. این مبنام در کلمات امام ممکنه دخالت داشته باشه، آی بروجردی اینا نه، ولی خصوص امام از یک نکته کلامشون استفاده میشه، به این نکته هم توجه داشتن. نماز یعنی همون خضوع. البته این را اگر بگیریم بعد اشکال میشه، اونجا اگه وارد بشیم اون بحث، هم بحث فلسفیست هم رواییست که اصلا این چنینه واقعا باستاب اعمال در حقیقت خود اعمال است، چیزی جز خود اعمال نیست. وقت بهشت و جهنم هم همین باستاب و آثار عمل، نه به معنای سببیت و مسببیت. حالا اینا جای خودش، بالاخره ایشون میگن اثر اقتضایی، حالا نه فعلی، اونم باز اشکال برشون وارده. حالا عرض میکنیم که اشکالی که به مبحث تبادر وارد است، چنان که در نقد ادله صحیحی ها هم اشاره کردیم، این است که افروز چنین تبادری رو ما قبول کنیم. در عصر خودمون بپذیریم که از الفاظ عبادات نفس و طبیعه به ذهن تبادر میکنه، نه طبیعت صحیح. اما مهم این است که فاصله بین عصر ما و عصر نصوص بیش از 1500 سال است. چگونه ثابت کنیم تبادر معنا در عصر ما ملازمه دارد با تبادر معنا در عصر شارع و در اون زمان هم از الفاظ عبادات اعم به ذهن تبادر می کرده؟
1400 سال ادبیات تغییر کرده، معنای لغت تغییر کرده، ولی این که تغییر نکرده که وقتی یک کسی میگه نماز بخون این برداشت
صحت میکنه
یا
علمت صحت بخواسته؟ نه، ببینید از تبادر امروز میخواییم ببینیم عند الشارع صلات وضع شده در صلات عام مسته و فاسد یه از کجا امروز به ذهن من صلات تبادر میکنه ازش عام. بسیار خوب، این چطور قرینه است؟ این میتوان قرینه باشد بر این که امروز از کثرت استعمال یا هر دلیل دیگری صلات ظهور پیدا کرده در ماهیت اعم. این چه جور کاشف باشه که 1400 سال قبلم صلات ظهور داشت در ماهیت اعم؟ شاید در اون وقت صلات ظهور داشت در ماهیت صحیح، استعمال شد زیاد در ماهیت اعم، اینجوری شد که حالا الان میگیم تغییر میکنن، متغیرات
هم
نه برداشت. برداشت امروز ما برداشت میکنیم، ممکنه این برداشت ناشی از کثرت استعمال طی چند صد سال باشه. آیا در او زمان هم صلات وضع شده بود برای اعم؟ یعنی تبادر امروز ما قرینه است که اون روز صلات وضع شده برای اعم؟ این رو نمیتونیم استفاده کنیم. دقت کنید، پاسخ داده شده است، مشهور پاسخ میدهند به اصالت و عدم نقل مشکل را حل میکنیم. یقین داریم امروز صلات از او تبادر میکنه ماهیت اعم از صحیح و فاسد. شک داریم 1400 سال قبل معنای دیگری داشت، نقل پیدا کرد به این معنا به معنای جدید، یا نه اون زمان هم همین معنا بود. اصالت و عدم نقل ثابت میکنه که نسبت به معنا نقلی اتفاق نیفتاده بوده. پس همون روز هم موضوع لش اعم بوده است. اصالت و عدم نقل رو در گذشته چند بار اشاره کرده ای؟ چه اصل استصحاب قهقرائی باشه، چه اصل عقلائی باشه، قابل جریان نیست و نمیشه از راه این اصل تبادر در عصر نصر رو ثابت کرد.
بله.
چجوری اشکال کنیم؟ نه، ببینید ما اونجا بحث چه کردیم؟ گفتیم خطور معنا به ذهن دیگران را قبول داریم، تبادر اعتراضی، درسته؟ این تبادر اعتراضی اینجا اگر همین تبادر اعتراضی را پیاده کنیم که مقصود آقایون بیشتر همین تبادر اعتراضی است، مخصوصا ذیل عبارت حضرت امام رو ببینید، میفرماید شاهد کثرت استعمالات در اعم است. یعنی میخوام بگم تبادر اعتراضی، تبادر اعتراضی رو ما قبول داریم، اما حرف ما اینه، لذا نکته مهم اینه، اگر شما تبادرم بگید تبادر اعتراضی، امروز مراجعه میکنیم به استعمالات عرف متشرعه، میبینیم این الفاظ رو به کار میبرن در اعم است صحیح و فاسد، وقت اشکال عمده این میشود. تبادر اعتراضی قبول، علامت حقیقت امروز برای 1400 سال قبل به درد نمیخورن، از این اشکال رو باید مطرح کرد. دقت کنید در پرانتز، خب این دلیل و نقدش تمام شد، در پرانتز نکته رو از مرحوم شهید صدر میخواییم اشاره کنیم که این نکته ولو در این بحث ذکر شده ولی نکته قابل توجهی است، بعد او را نقد کنیم. مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول جزء اول صفحه 206 بعد از این که تبادر رو برای قائلین وضع به اعم به عنوان دلیل مطرح میکنند، از تبادر امروز چگونه به وضع در زمان نصوص برسیم، میفرماین راهش اصالت و عدم نقل است. در موارد دیگر هم در معانی لغات شهید صدر اصالت و عدم نقل رو قبول میکنند به عنوان یک اصل عقلائی، در خصوص این بحث میفرماین اصالت و عدم نقل جاری نمیشود. یک جا من دیدم، حالا فقه اصول ایشون خب خیلی مشهورم نگاه میکنم، جای دیگه تقریبا ندیدم، یادم نیست که ایشون بگن اصالت عدم نقل جاری نیست، ولی اینجا به خصوص میگن اصالت عدم نقل جاری نیست. به چه دلیل؟ خلاصه کلامشون این است که میفرماین در بعضی از الفاظ فی نفسه مقتضی برای نقل وجود نداره. در این الفاظ اگه در نقل شک کنیم اصالت عدم نقل جاری است، اما در بعضی از الفاظ فی نفس مقتضی برای نقل هست. در الفاظی که مقتضی برای نقل وجود داره بنای عقلا بر اصالت عدم نقل نیست، لذا از تبادر امروز وضع زمان شارع رو نمیتونیم استنتاج کنیم. مقتضی برای نقل هست بعضی جا بعضی جا نیست، یعنی چه؟ من از عبارتشون اینجوری میفهمم، حالا بعد شما عبارتشونه ببینید، میخوان بگن ممکنه بگیم شارع مقدس الفاظ عبادات رو برای صحیح وضع کرده، اما توسع و مسامحه در نزد متشرعه باعث شده است که آنها الفاظ عبادات رو در اعم استعمال کنند، و چون این توسع و مسامحه فرض میشه لذا اصالت و عدم نقل جاری نیست. این خلاصه کلامیش. خب اینو داشته باشید، اینو میشه به عنوان یک اصل کلی مطرح کرد، به شهید سعد نسبت داد، خیلی هم کاربرد داره. هر جا در بعضی از کلمات بنابر مسامحه باشه، توسع باشه، اصالت عدم نقل جاری نیست. هر جا بنابر مسامحه نباشه، اصالت عدم نقل جاریه، که انه یک قانون کلی استفاده کنیم. این بیان ایشون به نظر ما اگه مقصودشون خوب فهمیده باشیم دچار اشکال است. اولا ادعا کنیم متشرعه در مسائل شرعیه بناشون بر مسامحه، این اول کلام قابل قبول نیست، بلکه مسئله برعکس است. خود شهید صدر در مباحث سیره متشرعه نگاهشون این است که متشرعه پایبند به شریعتن، مطالب را از صاحب شریعت تلقی می کنند، لذا اگر سیره متشرع بر امری بود می فرمایند کاشف از این است که دستور شارع بوده. اگه این نکته رو در جای خودش مسلم میدانید که میدانید، خب اینجا هم جاری است. متشرع در کار برد الفاظ تابع شریعتن، تابع شارعن. پس بگویید استعمال متشرعه کاشف از استعمال و وضع شارع است. لذا اصالت و عدم نقل جاری است بین استعمال اینها و وضع شرعی تطابق قائل بشید. هذا اولا. ثانیا، این توسع در نقل و تغییر که شما به عنوان قانون کلی فرض کردید، در بعضی از موارد کأن عرف امروز توسع در نقل داره، مسامحه در نقل میکنه، لذا اصالت عدم نقل جاری نیست. اما بعضی جاها توسع در نقل نداره، مسامحه در نقل نداره، ضابطش چیه؟ یه ادعاست. از کجا چگونه؟ حداقل در مانع نفی ادعای بلا دلیل است. چرا اینجا توسع باشه؟ نتیجه این که اگر کسی اصالت و عدم نقل رو به عنوان استصحاب قهقرائی یا اصل عقلائی در باب لغات قبول کنه، خب اینجا کارسازه. امروز از الفاظ عبادات اعم تبادر میکنه، تبادر اعتراضی. اصالت و عدم نقل میگه در زمان شارع هم چنین بوده است. ما اصالت و عدم نقل رو قبول نداری، پس تبادر اعتراضی در امروز نتیجه‌ای برای وضع در زمان شارع نخواهد داشت. ادله دیگری ذکر شده، وارد اون ادله نمیشیم، بعضیش مناقشه داره. به نظر ما حق در مسئله این است که الفاظ عبادات عند الشارع برای اعم وضع شده است. دلیل بر این معنا تتبع در روایات و آثار مروی عن المعصومین است در مختلف ابواب عبادات. اگر کسی روایات صادره از معصومین رو سؤالاً و جواباً مورد تتبع قرار بدهد، به وضوحین به این نتیجه میرسد که در ابواب مختلف عبادات به طور انبوه و فراوان الفاظ عبادات در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده به حیثی که متتبع اشراف تام پیدا می کنن که این الفاظ در زمان شارع مقدس ظهور در اعم داشتن. ابواب صلات، ابواب صوم، ابواب حج و سایر ابواب عبادات رو ببینی، انبوه مواردی که یعید الصلات، یقظ الصلات، یقظ الصوم، لا یصح الصلات، لا یصح الصوم، یعید الحج من قابل و صدها عبارت دیگری که به روشنی از این استعمالات ظهور الفاظ عبادات در عموم استفاده می شود. درست استعمال تارتن چهار مورده، از صلات و معراج المؤمن، از صلات و چنین مورد آثار، 10 اثر برای نماز بار شده، 10 روایته، اما تارتن صدهانه، هزاران مورد استعماله، به حدی که انسان متتبعی که اینا رو مرور کنه به روشنی در میاد و این الفاظ ظهور در اهم داشته. احسن بفرم. استعمال دقت کنید اون چه مهم اینه وقتی کثرت استعمال در این موارد رو میبینیم، اگه 5 مورد بود باز ممکنه بگید قرینه، ولی وقتی کثرت استعمال است ما میخواییم ادعا کنیم، اگه تتبع کنید روایات رو، استعمال الفاظ عبادات در فاسد به تراکم فراوان بیش از صحیح است. این نشون میده که این ظهور قوی پیدا شده. اینو میخواییم بگیم، ولی 4 مورد استعمال باشه میگیم متوقف بر قرینه است چنانچه در صحیح گفتیم. دقت کنید، احسن و شاهدین بر این معنا که ما میخواییم ادعا کنیم حتی ظهور الفاظ عبادات در اعم در زمان شارع از کثرت استعمالم پیدا نشده، بلکه از خصوص وضع شارع است. روایاتی است که در باب صلات و سایر ابواب وجود داره. شما در باب صلات روایاتی میبینید بدین مضمون، روایات صحیحی که این صلات سلاس و اصلاس سلسون تهور و سلسون رکوع و سلسون سجود. این روایات ظهورشون بیان ماهیت صلات است. صلات هویت و ماهیتش چیست؟ امام پاسخ می‌فرمایند هویت صلات به سه عمل است: طهور و رکوع و سجود. دقت کنید این روایات زمیمه می شوند به روایاتی که میگه تکبیرت الاحرام افتتاح صلات است، بدون تکبیر نماز آغاز نمیشه. لا صلاة الا بالافتتاح، البته با اون کلیشه لای جنس لای نفی جنس فعلا کاری نداریم. روایات مختلفی میگه افتتاح صلات به تکبیر است. از این روایات میفهمیم تکبیر گفت وارد نماز میشه، آنگاه این صلات هویتش چیست؟ طهور و رکوع و سجود. یعنی نتیجه میگیریم هویت صلات عند الشارع با تکبیر و رکوع و سجود و طهور است. این روایات به روشنی دلالت می کند بر این که ماهیت صلات و هویت صلات رو شارع مقدس یک قدر جامعی می داند که این قدر جامع هم میتونه منطبق بر صحیح باشه، هم میتونه منطبق بر فاسد باشه. این بیان اخیر در کلمات مدرسه نجف مرحومای خویی هم آمده است. شهید صدر به این بیان دو اشکال کردن که هر دو اشکال قابل جوابه. اشکال اول، ایشون می‌فرمایند این گونه عبارات که صلات ثلثش رکوع، سجود و طهور است، در مقام مبالغه است. در جای دیگه هم آمده مثل لا صلات الا به فاتحه الكتاب، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این روایات در مقام بیان هویت نیست. پاسخ این است که لسان این روایات دو لسان است. یه وقت لا نفی جنس به کار میره که در ادب عربی هم برای نفی جنس میاد، هم نفی صفت، هم نفی کمال و برای مبالغه. اما تارتن در مقام بیان هویت است یه عمل رو تقسیم میکنه میگه فلان عمل سه سلس داره، یه سلسش الفه، یه سلسش به هست، یه سلسش جیمه. این لسان غیر از لسان لا صلات الا به فاتحه الكتاب است. این لسان به روشنی در مقام بیان هویت و ماهیت است. اشکال دوم، فرمودن که سحور جزء صلات نیست که در این روایت گفته شده است صلات ماهیتش سه جزء داره، یکی طهور است. جواب از اشکالم روشن است. مراد از طهور در این روایات وضو گرفتن، غسل کردن به معنای مصدری نیست، مراد معنای اسم مصدری است. یعنی اون حالت طهارتی که با وضو و غسل حادث میشه و در تمام اجزای نماز باید همراه با انسان و مصلی باشه، سلس صلات اون حالت است، سلسش رکوع است و سلسش سجود است. طهارت شرطه، اما اون حالت طهور بودن مقارن با همه اجزاء او که ان جزء است. ابدا اون احد اجزاء مقارن مثل اجزاء دیگه. ای با در اصلا میدونید در باب صلات نه کلمه رکن، ای میگن رکن، در کدوم روایت رکن آمده؟ رکن از همین روایات استفاده کردن، فقهای اصطلاح گذاشتن برش. شرط یعنی که بین شرط فلسفی و شرطی که در ابواب عبادات گفته می شود تفاوت است. محقق اصفهانی هم اینجا یه نکته‌ای دارن در بحث تصویر اهم، شرط و شرط فلسفی گرفتن، اشکال کردن به یه قدر جامع. نه ما وارد نشدیم، جواب دادیم اون شرط فلسفی. خلط نکنید با این شرط، از روایات استفاده میشه، تمام الکلام در ابواب عباداته. خود آقایون هم در جای خودش به این نکته توجه دارن. یه اشکال سوم هم کسی اشکال کرده اینم اشاره کنیم تمامش کنیم. اشکال سومی مطرح شده است که شما در هویت صلات از طرفی تکبیرت الاحرام رو میگید، از طرفی روایات تسلیس از جمله صحیحه حلبی اسمی از تکبیرت الاحرام نمیبره. پس شما روایات تکبیرت الاحرام رو مقید روایات تسلیس میدانید، حصر اینها رو میشکنید و این روایات در مقام حصر است، مخالف با اون روایت افتتاح صلات به تکبیر است. لذا باید این روایات را حمل کنید بر مسامحه. پاسخ این است که بین روایات تسلیس و روایات تکبیر هیچ تفاوتی نیست. روایات تکبیر، روایات معتبرم در بینش داریم، مفادش این است که آغاز نماز با تکبیر است. روایات تسلیس میگه این صلاتی رو که آغاز کردی پس از آغاز هویتش چیست؟ میگه هویتش طهور و رکوع و سجوده. لذا بله دیگه، هویتش افتتاح و هویت داره، افتتاحش به تکبیره، بعد افتتاح هویتش هم باید این اجزا باشد. نتیجه این که به نظر ما الفاظ عبادات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، اقوا دلیل بر این معنا تتبع موارد استعمال الفاظ عبادات است در لسان شارع مقدس. وارد بشیم ثمره این بحث رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.